زمانی که چرخ چاه خالی باشد، بسیار پر سر و صدا است. اما زمانی که پر باشد، نیازی به ایجاد سر و صدا ندارد. فصل 34، نصایحی برای جوانان. فریب ظواهر را نخورید. خارجی ها پس از صرف غذا معمولاً از پیش خدمت می خواهند تا برای آنها ظرفی بیاورد تا بتوانند باقی غذایشان را با خود به خانه ببرند. اما ما کره‌ای ها هیچگاه چنین کاری را انجام نمی دهیم. برای ما مهم نیست که غذا چقدر گران باشد. برای ما بردن باقی غذا به خارج از رستوران قابل قبول نیست و گویی از شخصیتمان می کاهد. ما همواره نگران هستیم. اما برای خارجی ها این موضوع معنی ندارد و آنها هیچگاه احساس نمی کنند که این موضوع اثر منفی بر شخصیت آنها خواهد گذاشت. به عقیده من، ما کره‌ای ها بسیار بیش از حد به شخصیت اجتماعی و وجهه خود بها می دهیم. ما همیشه می خواهیم ظاهرمان حفظ شود. کسانی که اطلاعات کمی دارند همیشه وانمود می کنند بسیار می دانند و کسانی که وضع مالی خوبی ندارند اغلب برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران پول خود را بیدلیل خرج می کنند. کره‌ای ها نیز زیبایی باطن خود را قربانی زیبایی ظاهر می کنند. ما تصور می کنیم باید با لغات و جملات سنگین دیگران را تحت تأثیر قرار داد و اکثر ما فقط ظاهر خود را به رخ دیگران می کشیم. در کره به آن می گوییم ظاهر آراسته، درون افسرده. اما من امیدوارم جوانان در دام چنین طرز فکری نیفتند. درون خود را فدای ظاهرتان نکنید. جوانی زمانی است که شما باید همه چیز را صرف پیشرفت درون خود کنید. ارزش یک انسان از درون او برمی‌خیزد و ظاهر پوچ است. آراستگی انسان زمانی که از متن وجود او برخیزد ارزشمند و جاودانه است. چرخ چاه خالی پر از سر و صدا است، اما زمانی که پر باشد نیازی به سر و صدا ندارد. طبیعت جوانان بسیار حساس است و همین حساسیت است که باعث می شود در دام ظواهر گرفتار شوند. به همین دلیل نیز اکثر خوانندگان و بازیگران همیشه در حال رقابت با یکدیگر بر سر آخرین مد لباس هستند. جوانان زیادی نیز فقط به خاطر ظاهر پرزرق و برق شیفته آنها می شوند و این مسئله در نهایت بدون اطلاع خود افراد تبدیل به شایعات و اخبار مختلف راجب آنها می شود. نمی خواهم بگویم هیچ کس نباید از هنرپیشه خاص و یا آهنگ و موسیقی خاصی طرفداری کند، بلکه می خواهم بگویم جوانی زمان بسیار مهمی در زندگی انسان است و ما نباید آن را با هوس‌های زودگذر به هدر دهیم. من به شدت معتقدم که جوانی را باید با تقویت نیروی درون و آراستن باطن سپری کرد. کار ما در سودان با تحویل پروژه ساخت مهمانسرای ریاست جمهوری آغاز شد و این مهمانسرا می بایست درست در مقابل کاخ ریاست جمهوری ساخته می شد. اما دولت سودان چندان تمایلی به ایجاد روابط کاری با ما نشان نمی داد و دلیل آن می توانست پروژه ساخت یک مرکز ورزشی توسط یک شرکت از کره شمالی باشد که قبل از ورود ما به بازار سودان شروع شده بود. البته باید این را اضافه کنم که در آن زمان دولت سودان برعکس دولت کره شمالی با دولت کره جنوبی روابط سیاسی نداشت و در کل ما در شرایط سختی به سر می بردیم. من به این نتیجه رسیدم که اگر این موقعیت کاری از دست ما خارج شود، دیگر هیچ شانسی برای ورود به بازار سودان نخواهیم داشت. پس تصمیم گرفتیم به جای حرف با عمل راه خود را در بازار سودان باز کنیم. به دلیل اینکه به عقیده من انجام یک کار بهتر از بارها صحبت کردن راجع به آن است. بعد از آن بود که شبانه روز و دیوانوار کار می کردیم و بیشک چراغ‌های روشن در محل کار ما از دید کاخ ریاست جمهوری پنهان نمی ماند. ما توانستیم بسیار زودتر از موعد مقرر پروژه را به انجام برسانیم و رئیس جمهوری را با کارمان که در واقع تلفیقی از سرعت در کار و تکنولوژی برتر بود تحت تأثیر قرار دهیم و در نهایت خودمان را برتر از کره شمالی نشان دهیم و درهای روابط سیاسی و اقتصادی را بین دو کشور باز کنیم. گفتگو و صحبت تنها راه ترغیب دیگران نیست. البته مهم است که بتوانیم به خوبی و صادقانه صحبت کنیم. اما باید بتوانیم دیگران را با افکارمان و اجرای آنها تحت تأثیر قرار دهیم. حرف از بین می رود، ولی عمل همیشه باقی می ماند. اگر می خواهید دیگران باورتان کنند و به شما ایمان بیاورند، باید صادقانه و متقاعد کننده عمل کنید. نیروی درون شما نیز حاکی از قدرت واقعی است. افرادی که همه ما در زندگی به آنها واقعا نیاز داریم، افرادی نیستند که در گوشه و کنار خیابان ایستادند و تنها خوشپوش و خوشچهرند. آنها به خود نمی بالند و فخر نمی فروشند. آنها کسانی هستند که همه از آنها استقبال می کنند و مشتاق دیدارشان هستند. مطمئن باشید مردم هیچگاه کسانی را که تنها ظاهر خوبی دارند اما از عهده کاری بر نمی آیند باور نمی کنند. یک قورباغه در یک چاه هیچ درکی از وسعت جهان بیرون ندارد. فصل 35. دنیا متعلق به شماست. زمانی به اهمیت تکنولوژی پی بردم که در سال 1976 مسئولیت کارخانه ماشین سازی کره به شرکت ما محول شد. از آنجایی که پیشرفت تکنولوژی می توانست متضمن موفقیت شرکت باشد، من گروهی از افرادمان را برای دوره آموزش فنی به کارخانه MAN در آلمان فرستادم. در آن زمان گواهی تایید فنی از شرکت MAN را دریافت کرده بودیم. پس تصمیم گرفتم 12 نفر از بهترین مهندسین و مدیران شرکت را برای این دوره به آلمان بفرستم. اگرچه پرسنل بخش تولید بر این باور بودند که از دست دادن 12 نیروی حرفه‌ای می‌تواند به ما ضربه بزند، اما من عقیده داشتم اگر ما به دنبال سود بلند مدت هستیم، انجام این کار ضروری است. می‌دانستم که راهبری شرکت بدون دانش تکنولوژی در آینده میسر نخواهد بود. پس توانستم آنها را متقاعد کنم که محرومیت از نیروی کارمان برای مدت کوتاه میتواند به سرمایه گذاری بلند مدت تبدیل شود. زمانی که 12 مهندس شرکت ما از آلمان بازگشتند، پس از گذشت 1 سال کارکنان شرکت متوجه شدند که من درست فکر می‌کردم. تجاربی که مهندسین ما در پیشبرد تکنولوژی در آلمان ظرف مدت 1 سال به دست آورده بودند، توانست استاندارد کار ما را حداقل 5 سال بالا ببرد. اما از تمام این مسائل مهمتر این است که شما باید آینده نگر باشید. افرادی وجود دارند که دائما راجع به گذشته صحبت می‌کنند و تمرکزشان بر روی وقایع گذشته است و مرتب میگویند در گذشته به خاطر دارم که نگاه بیش از اندازه به گذشته این افراد را کور کرده و چشم آنها را به روی واقعیات آینده بسته است. احساس رضایت از وضعیت کنونی و تمرکز بر روی گذشته شما را از دیدن آینده محروم خواهد کرد. یک قورباغه در یک چاه هیچ درکی از وسعت جهان بیرون ندارد. هرچه کوهی که از آن بالا می روید بلندتر باشد، چشمانداز زیباتری را خواهید دید. و هرچه یک پرنده بلندتر پرواز کند، جهان در نظرش وسیع تر است. دیدن این جهان پهناور و وسیع نیز به شما کمک می کند تا بتوانید بر خودخواهی و خودمحوریتان غلبه کنید. من از همان ابتدای شروع کار نگاه جهانی داشتم و عقیده دارم برخلاف بازارهای داخلی که محدود هستند، بازار جهانی نامحدود است. من توانستم با این طرز فکر تمام موانع را از سر راه شرکت بردارم و آن را به سمت بازارهای جهانی سوق دهم. ما از ابتدا در شرکت دو اشخاصی را استخدام می کردیم که روحیه رقابت در بازارهای جهانی را داشتند. کسانی که می‌خواستند به کشف دنیاهای جدید بروند و این همون شعار شرکت دووست. زندگی با دیدار و آشنایی دیگران آغاز می شود. فصل 36. کسانی که بیشترین تأثیر را در زندگی من داشتند. مارتین بوبر روزی گفت زندگی با دیدار و آشنایی دیگران آغاز می شود و من کاملا منظور او را متوجه می شوم و عقیده دارم جهت زندگی یک انسان و آینده او تحت تأثیر کسانی که در جوانی ملاقات می کند قرار می گیرد. این موضوع مهم است که شما راه کسانی را که برایشان احترام قائلید دنبال کنید و آنها را الگوی زندگی خود قرار دهید و شاید به همین دلیل است که ما عکس چنین افرادی را در اتاقمان روی دیوار و میزمان نگهداری می‌کنیم. تنها کافی است تفاوت آینده زندگی دو شخص را در ذهنتان تصور کنید که اولی پیرو راه فیلسوف منفی‌نگری مانند آرتور شوپنهاور است و دومی قدم در راه مردانی که عاشق آزادی و ارزش‌ها بودند مانند مهاتما گاندی و ابراهام لینکلن می‌گذارد. من در طول زندگیم افراد بی‌شماری را ملاقات کردم. افرادی که دیدار آنها باعث افتخار من بود و افرادی که حتی ملاقاتشان برایم کوچکترین اهمیتی نداشت. بعضی چهره‌ها همچنان در ذهن من مانده‌اند و بعضی را به راحتی فراموش کردم. اما یک چیز قطعی است و آن این است که هر پیشرفتی که در زندگی داشتم و هر موفقیتی که رسیدم مدیون ملاقات افراد خاصی هستم که آنها را به خوبی به خاطر می آورم. پس بگذارید به شما بگویم چه کسانی. مادرم یک انسان بزرگ بود. البته همه به مادرشان احترام می گذارند. ولی من بسیار به او افتخار می کنم. پدرم معلم بسیار محترمی بود و همچنین به عنوان فرماندار یکی از بخش‌های ایالت فعالیت می کرد. اما قبلاً اشاره کردم که در زمان جنگ کره به اسارت گرفته شد و به شمال کشور منتقل شد و همین موضوع باعث شد مادرم رنج و سختی بسیار زیادی را برای بزرگ کردن 5 فرزند خود متحمل شود. اما او سرانجام توانست تمامی ما را به دانشگاه بفرستد. در واقع زندگی او کاملا وقف فرزندانش شد. نظریه مدیریتی من نیز بر همین اساس شکل گرفته و من نیز معتقد به وقف نیروی افراد در کار هستم. نظریه‌ای که شکلگیری آن را مدیون مادرم هستم. هنوز او را به خوبی به خاطر می آورم. یک مسیحی معتقد که در روز 4 بار دعا و آوازهای مذهبی می خواند و هیچگاه این مهم از یادش نمی رفت. و باید بگویم که رازها و نیازها و دعاهای او به من نیرو و توان می داد. نگرش مثبت مسیحیت نسبت به جهان و مردم و روحیه فداکاری و خدمت کم کم توسط مادرم و 4 سال تحصیل در دانشگاه مسیحیان یونسی به من تزریق شد. پس معتقدم که مذهب مهم است. برخی میگویند که در دنیای امروز مذهب دیگر جای ندارد. آنها به گونه‌ای سخن میگویند که گویی مذهب منسوخ شده و اشتباه است. ولی من معتقدم به همان اندازه که زندگی امروزه بی ارزش و آینده آن نامعلوم است، به همان اندازه بشریت نیازمند اصول و قواعد محکمی است که بر اساس آن بتوان به زندگی و کار ادامه داد. من دوستان زیادی دارم و ما همیشه و در همه جا به یکدیگر کمک کرده ایم. و زمانی که از دبیرستان کیونجی فارغ التحصیل و مشغول به کار شدم، دوستان زیادی چه در داخل دبیرستان و چه در خارج دبیرستان مرا راهنمایی کردند. نایب رئیس شرکت دوو، لیو باک، همکلاسی سابق من در دبیرستان است. اما برخلاف من، او نماد و الگوی یک دانش آموز کامل بود. در آشفتگی پس از جنگ کره، متاسفانه نتوانستم حدود 1 سال تحصیلم را ادامه بدهم و بازگشت به مدرسه برایم بسیار مشکل شد. نمراتم بسیار بد بود و اخلاق و رفتارم قابل تعریف و تمجید نبود. اما زمانی که به فارغ التحصیلی نزدیک می شدم، کم کم نمرات من در جمع برترین های مدرسه قرار گرفت و این را مدیون دوست تمام دوران زندگیم لی هستم. زمانی که شرکت دوو را تأسیس کردم و نیاز شدیدی به کمک داشتم، این لی بود که به کمک من آمد و واقعا نمیتوانم با کلمات احساسم را نسبت به این انسان بزرگ بیان کنم. یکی دیگر از افرادی که مرا تحت تأثیر خود قرار داد، معلم دوران دبیرستانم لی سیوکی بود که بعداً به سمت ریاست دانشگاه چونگ آنگ رسید و در حال حاضر نیز او رئیس مؤسسات تابعی شرکت دووست. همانطور که گفتم، پس از گذشت 1 سال به مدرسه بازگشتم و به دلیل دوری از مدرسه رفتارم هیچ شباهتی به یک دانش آموز نداشت و بیشتر حرکاتم شبیه بچه های خیابانی بود. اما نمی دانستم به چه علت آقای لی مرا به عنوان مبصر کلاس انتخاب کرد. پس از آن بود که احساس کردم حال که به چنین سمتی انتخاب شدم، می بایست الگویی برای دیگران باشم. تا آن موقع حتی طریق درست سلام کردن به بزرگترها را نمی دانستم. اما ناگهان وظیفه سنگینی به من محول شد. هر روز صبح جلوی آینه می ایستادم و لباس مدرسه ام را مرتب می کردم و کم کم خودم نیز شروع به پیشرفت کردم و تبدیل به یک دانش آموز کوشا شدم. آقای لی اولین شخصی بود که استعدادهای نهفته من را شناخت و به همین دلیل است که دیدار او را به عنوان یک نقطه عطف در پیشرفت کاری و درسی خود می دانم. از آن به بعد به سختی درس خواندم و شروع به تغییر کردم. در واقع می خواستم به او ثابت کنم که اعتمادش به توانایی های من اشتباه نبوده است. اگر مردم به شما اعتماد کردند، هیچگاه آنها را ناامید نکنید. تمام دانش آموزان خوب نیستند و بعضی از آنها دردسرسازند، ولی دقیقاً همان دانش آموزان دردسرسازند که نیاز به توجه دیگران دارند و تنها فریاد کشیدن بر سر آنها و سرزنش کردنشان مشکلی را حل نخواهد کرد. شما می بایست با آنها مهربان باشید و سعی کنید در وجود آنها به دنبال توانایی‌های خاص بگردید و پس از کشف این توانایی‌ها و استعدادها راه را برای پیشرفت آنها باز کنید. خود آنها را از این موضوع مطلع سازید و بگذارید بدانند که چه قابلیت‌های بزرگی در وجودشان نهفته است. آلبرت اینشتین یک بار یک درس را مردود شد و توماس ادیسون یک بار از مدرسه اخراج شد. بچه میوه‌ای را از درخت می‌چیند که پدر بزرگش کاشته است. فصل 37 درسی از دنیای عنکبوت‌ها. یک نوع عنکبوت وجود دارد که بسیار ماهرانه در زیر پوست درختان تخم می‌گذارد و سپس روی آنها را با تار خود می‌پوشاند. پس از مدتی بچه عنکبوت‌ها از تخم بیرون می‌آیند و مادر آنها بدون در نظر گرفتن خودش تنها به دنبال پیدا کردن غذا برای بچه‌هایش می‌رود. کاری که تمام حیوانات و حشرات انجام می‌دهند. البته زمانی که بچه عنکبوت ها به قدر کافی بزرگ شدند که بتوانند غذای خودشان را تهیه کنند، مادر از فرط خستگی می میرد. حتی شگفت‌انگیزتر این که در نوع دیگری از عنکبوت ها مادر از بدن خودش بچه هایش را تغذیه می کند. ممکن است این موضوع غیر قابل باور به نظر برسد. اما این بدن مادر است که مواد غذایی مورد نیاز را برای بچه ها تأمین می کند. خیلی تکان دهنده است که بگوییم زندگی بچه عنکبوت ها وابسته به مرگ مادرشان است. مادر باید بمیرد تا بچه ها بتوانند زنده بمانند. درست به همین شکل موفقیت و رفاه نسل آینده بستگی به تلاش و فداکاری نسل کنونی دارد. در واقع بدون فداکاری هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد. در مسائل شخصی نیز به همین شکل است که شادکامی فرزندان بستگی به فداکاری و از خودگذشتگی پدر و مادر دارد. مشقت و سختی یک نسل تبدیل به سرور و مسرت نسل بعدی می شود. و اگر بخواهیم به آن روی سکه نیز نگاهی بیاندازیم، باید بگوییم که پدر و مادر بی‌مسئولیت نیز میراثی جز بدبختی و بیچارگی برای فرزندان خود به جا نخواهند گذاشت. تجربه به من ثابت کرده است خانواده هایی که زندگی خوب و دلخواهی دارند، آنهایی هستند که پدران و مادرانشان از خودگذشتگی های فراوانی نشان دادند و بیش از آن که برای خود کار کنند و زحمت بکشند، به فکر فرزندانشان و نسل آینده بودند. گویی که آنها همان راه عنکبوت‌ها را در پیش گرفتند و خود را فدای خوشبختی و رفاه فرزندانشان کردند. این موضوع در مورد تمام ملل موفق صدق می کند. موفقیت ماحصل فداکاری تک تک افراد است. مردم اغلب در مورد معجزه رودخانه راین صحبت می کنند. اما آیا واقعاً آن عملیات یک معجزه بود؟ معجزه راین در واقع یک کار سخت و 24 ساعته با همکاری تمام نسلها برای ساختن یک آلمان جدید بود. صدای فداکاری و صدای عمران و آبادی بود و آن فداکاری قدرت آلمان امروز است. نمونه های مشابه بسیار زیاد است. مانند روحیه فداکاری نسل به نسل در موفقیت های مردم آمریکا و همچنین مردم ژاپن در طول امپراتوری میجی. هیچ چیز به راحتی به دست نمی آید و هیچ چیز اتفاقی نیست. هرچه بیشتر زمین را بکنید، چاه عمیق‌تری خواهید داشت و هرچه چاه عمیق‌تری داشته باشید، آب بیشتری خواهید داشت و همه موضوع فقط همین است. نسل‌های دهه 1960 در کره در واقع بزرگترین خدمت و فداکاری را برای آینده انجام دادند. تا آنجا که من عادت کردم نسل خودم را نسل فداکاری بنامم. در خلال دهه 1960 میلادی بود که چشمان من را به روی افقهای جدیدی از آینده اقتصادی پرقدرت گشودیم و با سعی و تلاش مثال زدنی و با عزمی راسخ قدم در راه ساخت ملتی استوار گذاشتیم تا جوانان امروز بتوانند ثمره آن تلاش ها و از خودگذشتگی ها را ببینند. مردم در کشورهای موفق و پیشرفته اغلب میپرسند چرا من همیشه به سختی کار میکنم و هیچگاه حتی یک روز هم از کار جدا نمیشوم، و یا اینکه آیا وقت آن نرسیده که اندکی از کارهای گذشته خود احساس رضایت کنم و کارها را قدری آسان بگیرم؟ و من همیشه یک جواب برای آنها دارم. شرایط زندگی شما بسیار بهتر از شرایط ماست. پس فکر نمی کنید که نسلهای آینده باید قادر باشند این اختلاف را اندکی کم کنند؟ این نشانه بی تجربگی ماست اگر بنشینیم و از خودمان و کارمان احساس رضایت کنیم. من عقیده دارم هنوز کارهای بسیاری را انجام ندادیم. من هنوز نگران روش زندگی جدیدی هستم که بعضی افراد در کره در پیش گرفتند و آن زندگی کردن به سبک کشورهای پیشرفته اقتصادی جهان است. اما کشور ما با آنها متفاوت است. ما نمی توانیم با ولخرجی و اسراف زندگی کنیم. می بایست همان روحیه مبارزه و از خودگذشتگی را در خودمان احیا کنیم و به فکر رقابت در آینده باشیم. اگر شما به این موضوع از این بُعد بنگرید که هر نسل باید برای نسل بعد فداکاری کند، بنابراین هر نسلی باید به فکر آینده‌ای بهتر برای نسل‌های بعدی باشد. و همین موضوع بیانگر این است که اگر یک نسل از خودش احساس رضایت کند، این نسل آینده است که متضرر خواهد شد. بچه میوه‌ای را از درخت می‌چیند که پدر بزرگش کاشته است. اگر درختی وجود نداشته باشد، بچه نیز میوه‌ای برای چیدن ندارد. اگر یک نسل تنها به خود بیندیشد، چه چیزی باقی می‌ماند؟ حتی اگر نمی‌توانیم میوه‌های درختان قدیمی را بچینیم، باید درخت جدید بکاریم. و چقدر زیباست زمانی که در ذهنمان تصور کنیم نوه هایمان میوه هایی را از درختان میچینند که ما کاشته ایم و با خود فکر میکنند که ما چه کاری انجام داده ایم و دلیل آن چه بوده است. فداکاری و از خودگذشتگی زمانی است که شما خود را از یاد ببرید و مصالح دیگران را در نظر داشته باشید. زمانی که برای هدفی بزرگتر از منافع خود تلاش می کنید. فداکاری در واقع بارزترین شکل نودوستی است.